أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم سید در عروه فرمودند و یشترت و فی وجوبها ها امورون، الاول البلوغ فلا یجب علی غیر البالغ فی تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول وعلى على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ. و اما ما لا یعتبر فیه الحول من الغلات الاربع فالمنات بالبلوغ قبل وقت تعلق و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سیأتی. در وجوب زکات شرایطی هست، شرط اول بلوغ است. بنابراین اگر یه بچه این مالدار باشد، مثلا ارث به او رسیده باشد و برای او کشت و کار بکنند یا طلا و نقره داشته باشد، گله داشته باشد، خمس، برای این واجب نیست. اونجاها که سال نمیخواد که بعد میام در باره صحبت میکنیم، مثل قلات اربعه، این وقتی که گندم به دست بیاره ولا خوشه باشه و هنوز گندم رو نچیده باشد و این بالغ نشده باشد، خمس نداره. ولی اگر بالغه و گندم دار شد باید خمس بده. و اما اونایی که سال میخواد و بعد درباره صحبت میکنی، مثل طلا و نقره، این اگر در وسط سال بالغ شود خمس نداره. مبدع سالش کی؟ وقتی که بالغ شد. اون مبدأ سالش یک سال که بعد بلوغ شد، اون طلا و نقره خمس داره. خلاصه فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. بحث امروزمون راجع به اصل مسئله است و این که یشترت و فی وجوب زکا البلوغ، مسئله از نظر متأخرین بلا اشکاله، از نظر قدما مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و بعضی از قدما گفتن که طلا و نقرش خمس ندارد. اگر نابالغ سو طلا و نقره‌ای بهش ارث رسیده از خمس نداره، زکات نداره تا وقتی که بالغ شد. و اما ما بقی که مواشی باشه و قلات اربعه، گفتن خمس داره. خب دیگه خمس داره، خمس کی باید بده؟ ولیش. از مال کی باید بده؟ از مال همین صغیر. مثلا وقتی گندم و شدر رو می کند و مثلا 144 من شاه شد، این باید زکات این قلات را بده. عجب اینجا سید مرتضی ادعای اجماع هم بر این تفصیل کرده است. از این جهت مسئله یه مقدار مشکل می شود. از نظر روایات، حالا عرض می کنم، مسئله خیلی مشکل نیست، اما از نظر این که مثل سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی و یه مقدار بیشتر بعضی از قدما این تفسیر را دادند و سید مرتضی هم ادعا اجماع کرده، در حالی که اکثر از قدما گفتن مطلقا واجب نیست، همه متأخرین گفتن مطلقا واجب نیست، اینها گفتن که باید تفصیل قائل بشیم. در این نه چیز، در طلا و نقرش، زکات واجب نیست، اما در ما بقی زکات واجب است. خب این اقوال. از نظر روایات مرحوم سید ده دوازده، مرحوم صاحب وسائل ده دوازده تا روایت در این باب نقل میکنه. باب اول از ابواب من تجب علیه زکا، دوازده تا روایت نقل میکنه. و قالب این روایت ها میگه که یتیم زکات براش واجب نیست، با غیر بالغ یتیم در بعضی دورت بعضی اوقات هم غیر بالغ، غیر بالغ زکات براش واجب نیست. و این جمله لیس فی مال الیتیم زکاتون یه جمله سیالیست در این روایت ها، و این لیس فی مال الیتیم زکاتون، و این معلومه یه حکومتی هم داره بر همه اطلاقات، بر همه عمومات. اگر ما اطلاق عمومی در کار باشه که معمولا نیست، برای اینکه اون عمومات اون اطلاقات برای اینه که تشریع حکم بکنه، بگید یکی از واجبات زکاته، مثل این که می فرماید یکی از واجبات نمازه، خب توسط به اطلاقش که نمیشه کرد، توسط به عمومش که نمیشه کرد، در مقام تشریع حکم باید خصوصیات را از جای دیگر گرفت. اذا اگه کسی اطلاقی بگه، اگر کسی عامی بگه، دیگه نوبت هم به این نمیرسه که بگید عام و خاصس و این لیس فی مال الیتیم زکاتون خاصس و اون روایات یجب و زکا عامس و تخصیص میده دو، یا مثلا بره تو دقت اصول و بگید عام این منوچس و تعارض میکنه دو، نوبت به این حرفا نمیرسه. برای اینکه لیس فی مال الیتیم زکاتون حکومت دارد بر همه روایات مطلقه، بر همه روایات عامه اگه داشته باشیم. و این لیس فی مال الیتیم زکاتون یه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله، اونم مستفیضه در همین باب یک، در این دوازده تا روایت چهار پنج تا روایت اینجوری یا مستقلن یا در ضمن روایات لیس فی مال الیتیم زکاتون. لذا در اصول دیگه یادتونه بعضی از روایات ناظر بر بعض دیگره، بهش میگیم حکومت، و این مقدمه دیگه با هم نمیسنجن که اینا عام و خاص مطلقه، عام و خاص من وچه، وضعش چیه، نه حاکم را مقدم بر محکومون علیه. و این لیس فی مال الیتیم زکاتون حکومت دارد بر هر روایتی که در باب زکات، لذا همه متأخرین گفتن لیس فی مال الیتیم زکاتون، تمسک به این روایت که مستفیض است کردند. اکثر از مقدما هم تمسک به این گونه روایات لیس فی مال الیتیم زکاتون کردن.
مراد از عمومات همون فل غنم زکاتون هست، نه اونایی که در مقام اصل تشریع حکم هست. عموم فل غنم زکات
فقط مرهو این بزرگان و بزرگم هستن، مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و استاد این دو، مرحوم سید مرتضی و بعضی از قدمای دیگه مثل ابن زهره و از قدما متأخرین، اینا گفتن نه، در مال یتیم در طلا و نقره زکات نیست. چند سالم بمونه، مثلا یه بچه یه دو سه ساله بوده به اندازه زکات ارث بهش رسیده، این چندین سال مونده، این زکات نداره. و اما راجع به غیر طلا و نقره، گوسفند داره زکات بهش رسیده، اگر 40 گوسفند بره بالا خب باید زکات بده، ولیش باید زکات بده. قلاتش هم اگر به حد نصاب برسه براش کشت و کار میکنند، متمول ارث بهش رسیده یا هدیه بهش رسیده، بالاخره مال داره، ملک داره. گفتن که اگر به حد نصاب برسه زکات داره. تمسکم کردند به یه روایت، بیش از یه روایتم نداریم، روایتم معارض داره. اما این بزرگا چه کردند؟ مسئله اینجا مشکل میشه، و الا از نظر فقهی و از نظر جمع بین روایات و اینا مسئله مشکل نیست. از جهت این که مثل شیخ طوسی با اون تبحری که در جمع بین روایات داره، اصلا مرحوم شیخ طوسی تهذیب نوشته برای جمع بین روایات، این چندین جلد کتاب را راجع به تهذیب و از کتب اربعه، البته جمع ها خیلی تبرعی است، اما برای این نوشته، برای جمع بین روایات. اما اینجا جمع بین روایات نکرده سو، تمسک به یه روایت کرده که الان میخواییم بخونیم و دلالتشم خوبه، سندشم خوبه. صحیحه زراره، این در حقیقت دو تا روایته، در همین باب یک از ابواب من تجب و فیه زکات، این دو تا روایته، یه روایتش کردن در حقیقت روایت دو و سه از این باب یکی. روایت صحیحه زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما قالا لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون فاما الغلات فعلیه الصدقه واجبتن. راجع به مواشی، یعنی گاو و شتر و گوسفند، هم چیزی نگفته و اینها ملحق کرده. مسئله دیگه مشکل میشه تو مشکل، برای اینکه روایت راجع به طلا و نقره حکمشو گفته، راجع به غلات اربعه حکمشو گفته، راجع به مواشی ساکت مونده. و همه اینا، چه شیخ مفید، چه شیخ طوسی، چه سید مرتضی، چه ما بقیه قدما، مواشی را ملحق کردن به غلات و گفتن که لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون فاما الغلات، گفتن و اما ما سواها فعلیها الصدقه واجبتن. این از کجا آوردن؟ الحاق از کجا آوردن؟
مال صامت،
لذا مال صامتی که گفتن و مواشی و غلات را نگفتن. نگفتن، گفتن زکات نداره، گفتن مال صامت زکات نداره، اما مواشی و اون هفتا و غلات زکات داره. کلمه واجب هم آوردن، نگفتندم که ففیه زکات، برای اینکه خوب بفهمونند فرمودن که فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبتن. خب این تمسک اینا به این روایت، این روایت تو همین باب یک معارض داره. روایت هم صحیح و سنده، هم ظاهر و دلاله. روایت 11 از همین باب یک صحیح است، صحیح ابی بسی. روایت ها همه صحیح است، چون رئیس عدل مال الیتیم زکاتون صحاح مستفیض است. و این دوتا روایتی که حالا به یه صورت، دوتا روایت به یه صورت نقل کردن صحیح است و اینم صحیح است. لیس عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 11 فرموده است لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون و لیس علی جمیع غلاتهی من نخل او زرع او غلت زکاتون. خیلی روایت دلالتش عالیه. اون جمله اول که فرمود لیس علیه زکات کما انه لیس علیه صلات، اطلاق خوبی داره دیگه. نداشت اگر زیلم نداشتیم دیگه بس بود، اما لیس علی جمیع غلاتهی من نخل او زرع او غلت زکاتون، حسابی با اون روایت می جنگه. او میگه که فیه زکاتون فیه صدقتون واجبه در زرع. این میگه نه، اسم مواشی هم تو این روایت نیمده الا به همون که ظهور داره، میگه لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون. از جمله لیس علیه صلاتون بفهمیم زکات هیچی هیچی براش واجب نیم. متأخرین همشون اون روایتی که الان خوندیم که فیه زکاتون فیه صدقتون واجبه حملش کردن بر استحباب، گفتن آقا نفس و ظاهره دیگه، حمل نه ظاهر بر نفس. لیس فیه زکاتون لیس فی مال الیتیم زکاتون نسه، فیه صدقتون واجبه ظهوره. دست از این ظهور صدقتون واجبه برمیداریم، میگیم مراد از واجب یعنی مؤکد. متأخرین هم این کارو کردن، لذا تقریبا میتونیم بگیم که همه متأخرین غیر مرحوم آقای سبزواری که حالا چی گفته نمیدونم، غیر از مرحوم سبزواری در ذخیره دیگه، همه متأخرین بزرگان محققان شهیدان علامه دیگران، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب عروه، الان عبارتش رو خوندیم، همه اینا این روایت صدقتون واجبه رو حمل بر استحباب کردند. گفتندم جمع دلالی داره، جمع دلالیش هم گفتن او نص لا لیس فیه زکاتون نص صدقتون واجبه ظهوره، دست از این ظهور بر می داریم برای اون نص، حمل ظاهر بر نص و میگیم صدقتون واجبه ای صدقتون مستحبه. خیلی مشکل انصافه، اما یه مشکلی که ندیدم کسی بگه برامون جلو میاد اینه، اگه مستحب باشه چجور از مال طفل بردارن؟ نمیشه که، باید بگیم که بر ولی مستحبه، اینم که هیچکی نگفته که امر مستحبی تصرف در مال طفل بکنن، نمیشه که برای سلامتیش از مالش بردارن صدقه بدن، باباش روزه میخونده، اینم حالا ولیش برای خاطر باباش از مالش بردارن روزه بخونن، خب نمیشه که. باید اگر بخوایم بگیم که روایت میگه که فیه صدقتون واجبه فی مال الولی، اینم که خیلی سنگینه، تحمیل کنیم به ولی تو زکات دیگر رو بده. لذا مسئله از این نظر مشکل می شود، این که معمولا مرحوم صاحب جواهر و دیگران و مقررین بر عربه و من جمله مرحوم آقای خویی گفتن حمله بر استحباب میکنین، اینم نمیشه. بله یه مسئله هست که حتما هم چنین باید باشه، اما تعجب این است که چرا مثل مرحوم شیخ مفید مخصوصا، سید مرتضی مخصوصا، مرحوم شیخ طوسی که گفتم تهذیب و نوشته برای جمع روایات و مسلط حسابی بر قول عامه بوده، خلاف نوشته، برای اینکه یه تسلط عجیبی بر اقوال عامه داشته و عامه میگوین که در مال یتیم زکات هست. خب روایت حمله بر تقیه کن تمام شد، چرا این کار رو نکردن متأخرین؟ یا خود مرحوم شیخ طوسی چرا این کار رو نکرده؟ و مسلم همینه این روایتی که میگه صدقه هست و این تفصیل رو میده و همه اینا تقیه هست، یه تقیه هم همون تقیه صاحب حدائقی، یه کلاهی امام صادق سلام الله علیه سر عامه گذاشته. بنابراین روایت رو با تقیه از کار میندازیم، اون 12 تا روایت رو همش بهش عمل میکنیم، یکیش هم با تقیه از کار میندازیم، میشه لیس فی مال الیتیم زکات مطلقا. ظاهرن بحث خوبی شد، جمع خوبی هم شد، غیر از اینم دیگه نمیشه چیزی گفت. حالا بازم دیگه ظاهرن فکرم نداره. بحث بعدمون شرط دوم راجع به عقد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.